والله أعلم وعلى الله أجمعين. طبیعی است که یک مقدار فاصله زمانی ما رو از بحث دور کرده و الان درست به موضوع بحث آشنا نیستیم. من خیلی فهرستوار بحث های گذشته رو فقط به نتایجی که از آیات شریف گرفتیم اشاره میکنم و بعد یکی دوتا مطلبی که آخر بحث هست عرض میکنیم، بعد اگر رسیدیم به بحث بعدی وارد میشیم. عرض کردیم که اصل بحث هم یک بحث تفسیری نیست، یک بحث فلسفی هم نیست، در حقیقت یک بحثی است که ما اسمشو میگذاریم معارف اسلامی در قرآن، یعنی اون بحث هایی که مربوط به معارف هست یا مربوط به اصول و اسس اعتقادات هست از آیات شریفه. قبل از این بحث مسئله این بود که آیا اصلا ایمان به خدا و اونچه که تابع ایمان به خدا هست نقشی داره در سعادت انسان یا نه، و در حقیقت مسئله به این صورت مطرح بود که آیا سعادت و شقاوت انسان بستگی به ایمان به خدا داره یا نه، و در صورت مذهبیش و لباس و عبارت مذهبیش این بود که آیا بهشت رفتن مشروط است به ایمان و اگر کسی ایمان نداشته باشه بهشت نمیره هرچه هم عمل صالح داشته باشه یا نه. مدعا این بود که ایمان شرط دخول در جنت است و کفر مانع از دخول در جنت است برای هر انسانی کائنا من کان. البته گفتیم مقصود از ایمان ایمان به الله و یوم الاخر است و مقصود از عمل صالح عملی است که حکم به صلاح اون عمل یه حکم عقلی است که طبعا دائرش وسیع تر میشه و کسانی که خارج از منتهیین هم هستن میگیره، یعنی لازم نیست حتما ملیت ها باشن، یعنی لازم نیست حتما مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا مثلا نصرانی باشه. اگر یک کسی واقعا در اعتقاد به اصطلاح جهانبینیش هم معتقد به یک مبدعی و یک منتهایی بود و برای این عالم یک خالقی قائل بود، گرچه در مسئله نبوت براش ثابت نشده باشه، مسئله نبوت برای هیچ نبیی، این نمیشه گفت خلود در آتش داره. ایمان به الله و یوم الاخر شرط دخوله و کفر به الله و یوم الاخر مانه. این حاصل بحث بود و گفتیم که چهار دسته، چهار نوع از آیات این مطلب رو می فهمونند. در هر نوع هم در 14 تا آیه بود که خوندیم و به خصوص در نوع چهارم که دو طرف قضیه رو تصریح می کرد. این اصل مطلب است. خلاصه ای که این بحث به ما میده اینه که زمین هم البته بحثی داشتیم که طبع و فطرت انسان که یک دست از آیات می گفت این در خسر و در سفلا هست، خروجش از این سفلا و از این خسر احتیاج داره به ایمان و عمل صالح و الا به طبع میمونه، و این بحث ربطی به اون بحثی که فطرت انسانی فطرت الهیست و اگر از فطرت الهی خارج بشد عوامل خارجی و تربیت پدر و مادر او رو خارج کرده است نداره و اون دو تا بحث بود. این مسائل هم گفته شد. در پایان دو تا نکته هست که به صورت نتیجه میگیریم. میگیم که هر انسانی هر کی میخواد باشه اگر مبدع و معاد رو قبول داشت و عمل صالح داشت، این داخل این میتونه داخل بهشت بشه. مثلا مراتب تقدم تأخر اینا رو بررسی کنه، میتونه داخل بهشت بشه. ممکنه در مراحل بعدی داخل بهشت بشه، بعد از رفتن در جهنم و عبور از جهنم داخل بهشت بشه، ولی میتونه داخل بهشت بشه. یا میگیم مخلد در نار نیست، هر جور میخواد تعبیر کنید. هر انسانی که مبدع و معاد رو قبول داره و عمل صالحی انجام داده مخلد در نار نیست، یعنی در بهشت میتونه وارد بشه. اما اگر مبدع و معاد رو قبول نداره، چه عمل صالح داشته باشه چه نداشته باشه، گاهی ان تقصیرن هست، یعنی انکار مبدع و معاد میکنه به صورت تکذیب، به صورت استکبار، که عرض شد اصلا آیه مستکبر و مستضعف در قرآن کریم بر این اساس هست و قرار شد که آیون هم مراجعه بکنید و ببینید آیات مستکبر و مستضعف رو، که ملاک فقط قبول احکام الهی یا رد احکام الهی است. برخلاف اونچه که الان معروف هست که خیال میکنن مستکبر مساویست با ثروتمند و مستضعف مساویست با فقیر، نه، در قرآن مستکبر مساویست با کسی که حکم خدا رو زیر پا میگذاره و مستضعف کسی است که تحت نفوذ دیگران قرار گرفته که برش مسلط شدن و در حقیقت اراده را ازش گرفتن. حالا اگر ان استکبارن و ان تکذیبن باشه که در آیات بهش اشاره شده بود، یعنی خدا رو و قیامت رو قبول نداره ولو عمل صالح هم کرده است، ولو عمل صالح نکرده است، اما ان استکبارن و ان تکذیبن، این گذشته از این که لا یدخل الجنه، این یحرقه لهیب نار قطعا، یعنی حتما محکوم با آتش هست و از کسانی است که خالدن فیها است، جزاؤه جهنم، هر سبب که امثال تعبیراتی که در آیات خوندیم. و اما اگر هم قصورن هست، یعنی انسانی است که مبدع و معاد رو معتقد نیست، باز فرقی نمی کنه که عمل صالح کرده یا نکرده، حالا فرق در عمل صالحش رو در این صورت بعد عرض می کنم، ولی انکارش مبدع و معاد رو انقصوره نه، در جایی به دنیا آمده که محیط تربیتیش، محیط رشدش، محیط فرهنگیش اصلا بهش اجازه نداده که بتونه تصور بکنه این مسائل رو، فکر بکنه یا اعتقادی پیدا بکنه، و یا جوری محیط او رو ساخته که معتقد هست که صد درصد مسئله جز این چیز دیگری نیست، مثل اکثر مستضعفینی که در کشورهای کمونیستی زندگی میکنند، اکثرشون، یعنی طبقه عادی و معمولی مردم یک کشوری مثل فرض کنید روسیه، مثل چین و بعضی کشورهای کمونیستی دیگه، طبقه عادی و معمولیشون که به خصوص اونهایشون که خیلی فقیرترن، خیلی محرومترن، خیلی به اصطلاح برای توجه به مسائل فکری چیزی ندارند، این خب خدا رو قبول نداره، قیامتی هم قبول نداره، ولی نه ان استکبارن، یعنی جوری نبوده که در ذهنش، در نفسش به این مسئله توجه شده باشه و کم و بیش روش فکر کرده باشه و بعد در این حال پا روی ادراک نفسی گذاشته باشه و بگه اینا حرفه و انکار کرده باشه، نه، اصلا اون محیط یک محیط تربیتی خشکی است که از اولی که به دنیا آمده فقط یک خوراک ساده‌ای بوده و یک زندگی معمولی به اصطلاح حیوانی که باید یک کاری بکنه و یک قوتی هم بخوره و همجور مثل یک ماشینی کار بکنه، که البته این تصور شاید برای ماهای خود سنگینه، مگر گاهی از نزدیک ببینیم که ما در این سفر اخیر یک مثال زیادی دیدیم که الان نمیخوام وقت رو با ذکر این مسئله بگیرم. خب چنین انسانهایی چجوره وضعشون؟ اینها گفتیم شرط دخول، یعنی ثابت شد که شرط دخول در جنت ایمان به الله و یوم الاخر است. خب ایمان به الله و یوم الاخر نداره، پس داخل در بهشت نمیشه. خب حالی که داخل در بهشت نمیشه، باید بره جهنم؟ ان تقصیرن هم که نیست، استکبار هم نداره، تکذیب هم نداره، این تکذیب و استکباری که در آیات داشت این نداره. این نخیر داخل در بهشت نمیشه، داخل در جهنم هم نیست. خب مگر ما جایی غیر از بهشت و غیر از جهنم هم داریم که این افراد رو بتونه نگهداری بکنه، یه جایی مثلا از اینا پذیرایی بکنن؟ هر شبت که ظاهر بعض آیات این هست که بله در اعراف اینها به صورت تقریبا سرگردان هستن، میخوان برن توی صف مؤمنین و اهل بهشت، ببینن که به شرایط هستن و ندارن، میخوان ببرنشون توی جهنم که دلیل نداره بشون توی جهنم، کاری نکردن که بشون توی جهنم، تقصیری نبوده، ناچار همچون اینا هستن. در اینجا اگر قرآن کریم لطف کنید چند تا آیه رو از رو بخونیم و از این بحث بچین بد نیست. قرآن اینجا خدمتتون پیش کنم از سوره اعراف، قرآن درشت تقیی اگه باشه مده باشه. فرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب خیلی روشن هست که آدمایی که اتقا و اصلح با اون آیات دیگری قبلا بحث شده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونو که ان تقصیرن آیات ما رو و نشانه های وجود ما رو نادیده میگیرن و در حقیقت منکر ما میشن، اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه 35 هست تا حدود 44-45 که این بحث رو خود روشن بیان میکنه. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته. واقعا هم اینطور است. چه کسی ستمگرتر از اون کسی است که آیات خدا رو تکذیب میکنه، یعنی نشانه وجود، نشانه های وجود مبدع رو که اون همه ظاهر آشکار هست و در همه چیز دیده میشه اینا رو تکذیب میکنه. حالا این مورد وقت ما نیست. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. قالت خلوا فی امم قد خلت منکم من الجن والانس قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار. خب اینایی که تکذیب کردن، استکبار کردن، گوش به حرف ندادن، واقعا سخت ستمگر بودند، هم بر خودشون هم بر دیگران و کافر بودند، به اینا گفته میشد بفرما جهنم. خب باید برن جهنم. بعد هم وقتی میرن اونجا به هم دیگه، اون گروه میگه تقصیر تو بود ما رو منحرف کرد، اون گروه هم میگه تقصیر تو بود ما رو منحرف کردی، قبل از اینکه به یک محوطه عذابناک و محدود و محیط زندان مانندی بیان، اونقدر به تفکر خودشون معتقد هستند و میگن که اونچه که ما میگیم دیگه وحی منزل هست، ولی وقتی یک دفعه جل عوض میشه میانشون در یک محیط بهتر و یه شرایط جدیدی و مطالب بازتر میشه، وقت متوجه میشن و میگن که بله اون میگه تقصیر تو بود، اونم میگه تقصیر تو بود که ما رو گمراه کردی. درست مثل بعضی گروه ها که در مسائل سیاسی ما داریم الان که زندان ها این حالات پیش میاد. کلما دخلت امتون لعنت اخترا حتی اذا ادارتو فیها جمعا. خب قالت اخراهم لهولاهم ربنا ها اولای ازلونا فاتهم عذابا زعفا من النار قال لکلن زعفا لکن لا تعلمون. فرق نمی کنه همه تون یکی هستید، حالا یه گردن هم بگه میندازید که اون میگه تو سبب شدیم ما کافر بشیم، اون میگه تو سبب شدیم ما کافر شدیم، ولی همه تون تو دنیا همجور بودید که هرچه پیغمبران میگفتن، انبیا میگفتن، ائمه میگفتن، روحانیون میگفتن، راهنمایان میگفتن، اینا رو گوش نمیکردی تو. و قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه فيل يجمع في سم الخياط فكذلك نزل المجرمين. این آیه رو هم قبلا خوندیم و بحث کردیم. لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش فكذلك نزل الظالمين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. این از اون آیاتی بود که گفتیم دو طرف قضیه رو تصریح میکنه. عرض شود که ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. مؤمنین که اهل بهشت شدن و رفتن اونجا و به نعمت ها رسیدن، خب اون موقع میگن الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق و نودو ان تلکم الجنه و رستموها بما کنتم تعملون. بهشون میگن طبعا این نتایجی که گرفتید نتیجه کارهایی که اونجا انجام دادید. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. این گفتگویی که بین اهل بهشت و اهل جهنم اینجا شروع میشه. قالوا نعم، بله هر دو حق بود، هم اون وعده آتش و هم اون وعده عذاب هر دو حق بود. فاذن مؤذن بینهم ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون و بینهما حجاب. خب این آیاتون رو به این دلیل خوندیم که تکلیف کسانی که کافر بالله و یوم الاخر هستن ام تکذیبا و استکبارا صریحا روشن میکنه که جهنم و نار، و تکلیف کسانی که مؤمن بالله تعالی شدن و عمل صالح انجام دادن جنته. بعد از تعیین تکلیف این دوتا و این که دوتایی هم در مذاکراتشون وقتی صحبت میکنن هر دوشون میگن بله تو دنیا به ما میگفتن هر کس مؤمن باشه اهل بهشت، هر کس نباشه اهل جهنمه، الان هم روشن شد، حقا معلوم شد که همین جوره. بعد از ذکر این دو و این که بین هما حجاب، یعنی بین این دو اهل بهشت اهل نار، و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، یه عده‌ای هم هستن که بر اعراف هستن که از چهره هاشون اینها مشخص میشن. و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. اینا بچه نمی آمد که برن در بهشت و علاقه هم دارن، طمعی هم دارن که برن در اهل بهشت باشن و سلام بر اونها میکنن، ولی خلاصه جواب مثبتی ذکر نشده. ما نمیگیم داده نمیشه، حالا بعد عرض میکنیم، ولی جواب مثبتی ذکر نشده. و ازا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. پس اینا یه جای واقع شدن که هم اونا رو میبینن هم اینا رو میبینن، دلشون میخواد برن سراغ اونا و علاقه من هستن، طمع دارن جز اونا قرار بگیرن. جواب مثبتی نیست. وقتی اهل نار رو میبینن همون از دور وقتی نگاه میکنن وضع اینا چطوره، میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، بالاخره هر چه هست خدایا اینجا باشیم باز بهتره تان که ما رو ببری در ردیف اینا قرار بدیم. خب همطور دنبال آیات بنادر اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. تا آخر آیات اون نورایی که ما اینجا میخواستیم اطلاع کنیم، دنبال آیات رو باز ملاحظه میفرمایید که از این آیات به روشنی استفاده میشه که کافر بالله و یوم الاخر اذا لم یکن عن استکبار و تکذیب، این نمیشه گفت در آتش میره، چون چنون شدم گفت در جنت میره. چگونه؟ ظاهر این آیاتون است که علی الاعراف رجال، و اینایی که علی الاعراف رجال با بهشتی ها وضعشون اینه و با ماری ها هم دعاشون اینه که ما با اونها نباشیم. خب اینجا عمل صالح بعد از اینکه ایمان به الله و یوم الاخر شرط شد و کفر مانع شد، عمل صالح هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه. بله برای کسانی که کفر به الله دارند، ان تکذیبن و استکبارن، آیات قبلی خیلی صریحا میگفت که کرمادن اشتدت به ریف یوم الاخر، اینا اعمالشون هیچ ارزش نداره، هیچ خاصیت نداره. یا مثل گردی که روی یک سنگ صافی هست و باران تندی بهش بباره، و آیه شریفه چی بود که معناش این میشد که یعنی باران خیلی تند بهش بباره و بعدا این گرد روی سنگ هم از بین، یعنی اعمالشون یا مثل رماد نشتد و بهری هست یا مثل همون گردی که روی سنگ هست و باران تند بهش میباره، این چیزی باقیش نمیمونه. ولی برای کفاری که ام تکذیبن و استکبار نیست، مثل همین طبقهی که گفتیم نمیتونیم بگیم در جهنم میرن و از بهشتم دلیل نداریم که در بهشت میرن، چون شرط در بهشت هستن ایمان به الله، اینا میتونه براشون تأثیر داشته باشه. اینجا البته روایات به وقت خیلی کمک میکنه، یعنی در آیات چیزی، وقتی ما وقت قرآنیه در آیات چیزی نمیتونیم به دست بیاریم، ولی روایات نمیتونیم به دست بیاریم که از آیات هم استشهادهایی میشه کرد، اما روایات خیلی به وقت کمک میکنه که بله حتی اونهایی که اهل جهنم هم هستند اعمال صالحی اگر داشتند منشأ تخفیف عذابشون خواهد بود. خب خیلی روشن میشه استفاده کرد که حتی برای اونهایی هم که اهل جهنم نیستن، یعنی تکذیبی ندارن، بیشتر میتونه کمکشون باشه، چون که وقتی عمل صالح هوا منصور نیست و برای اهل نار میتونه منشأ تخفیف باشه، ولی منشأ ورود در جنت نیست و میتونه منشأ تخفیف باشه، طبعا برای اهل اعراف هم میتونه مؤثر باشه. این هم یک مطلب. یک مطلب دیگه هست که یک روز در خلال بحث‌ها بهش اشاره کردیم که از آیات استفاده میشه و روایت هم تصریح میکنه که عمل ملاک ارزیابیش نیت هست و اون اعمال صالحی که ما اینجا ادعا میکنیم که در تخفیف عذاب نار تأثیر داره و یا در یک رفاهی برای عرافیان تأثیر داره و بالاتر در درجات جنتیان تأثیر داره، یعنی ایمان به الله و یوم الاخر مجوز دخول در جنته، کفر به الله و یوم الاخر مانع دخول در جنته. خب کسی که به خاطر ایمان به الله و یوم الاخر میتونه در جنت واقع بشه دیگه در اونجا همه یکسان هستن؟ نه خیر، این مسئله فاصله طبقاتی در خلاف اون چی که بعضی ها فکر میکنن، نه خیر اونجا هم وجود داره و همه جا وجود داره، همونطوری که در نظام خلقت خلقت طبقات داره و در همین انسانی که اینقدر گفته میشه ما طرفدار فاصله طبقاتی ظالمانه نیستیم، ولی فاصله طبقاتی عادلانه که از اساس خلقت میشه گرفته نمیتونیم این کار بکنیم، همانطور که در اصل خلقت فاصله طبقاتی وجود داره، یک کسی رو خیلی خوشگل خلقش میکنه، یک کسی خیلی بدگل خلقش میکنه، یک کسی در یک منطقه ای به دنیا میاد که طبعا ضعیف هست مثل مناطق مرطوبی که حضرت امیر سلام‌الله علیه اشاره میکنن، و یک کسی در یک منطقه به دنیا میاد که طبعا قوی هست مثل مناطق حاره، این اختلاف منطقه مرطوب و منطقه قاره این گناه که انشاءالله در بحث عدل اگر رسیدیم روشنتر بحث میکنیم، این اختلاف طبیعیه. کسانی که در منطقه حاره به وجود میان یا در منطقه مرطوب به وجود میان و اختلاف دارن، در خود اونا که در منطقه حاره به وجود میان اختلاف در استعداد دارن، در خود اونایی که در منطقه مرطوب وجود من اختلاف در استعداد دارند، این استعدادهای مختلف، قیافه‌های مختلف، عرض کنم که چگونگی‌هایی که در عمق نفس افراد هست، البته هر کدامش مربوط به علل میشه و همون علل مربوط به عوامل میشه که اون عوامل در این جهان مختلف هست که حالا ما از وقتون دور میشیم اگر بخواد دنبال بکنیم، یعنی مسئله توارث را ما منکر نیستیم، مسئله محیط را ما منکر نیستیم، مسئله تربیت را منکر نیستیم، اینا سه تا عامل هستن که در ساختن یک شخصیت فوق العاده مؤثر هستن، به خصوص مسئله توارث که تأثیر ریشه‌ای داره، مسئله محیط که تأثیر از کنم همگام و همراه داره با سایر عوامل، و مسئله تربیت که تأثیر به اصطلاح اجرایی در زمان داره. این سه تا عامل رو به این چشم نمیشه انکار کرد، ولی هر یک از این عوامل باز خود بستگی به عوامل مختلفی دارن که در جمع برمیگرده به اختلافی که در نظام خلقت هست. حالا یا اختلاف اسمش رو بذارید یا تفاوت، اون بحث ادبی مثلا در بهشت اینجوره، محله به محله و کوچه به کوچه و خیابون به خیابون و طبقه به طبقه و ساختمانش هم فرق میکنه و امتیازات تو ساختمان هم فرق میکنه. و این تفاوتهایی که برای بهشتیان هست مربوط به اعمال صالح هست و درجات اعمال صالح، مربوط به نفس ایمان هست و درجات خود ایمان، چون که در جهنم هم عیناً همینجور هست که کفر و تکذیب، استکبار و تکذیب که منشأ ورود در ناره، برای کسی که کفر و تکذیب داره و هیچ عمل طالحی نداره، هیچ خلافی نکرده، این معلومه که نارش خیلی کم حرارته و به اصطلاح جهنمی که بر او وارد میشه اون جهنمی نیست که ستمگران بزرگ دنیا رو در اونجا میبرن، مثل همون آدمی مستضعفی که عرض کردم در فلان کشور کمونیستی یا شهر کمونیستی به دنیا میاد و 50 سال 60 سال هم زندگی میکنه و اصلا از دنیا هیچی نمیفهمه و میمیره، این خب نمیتونه بهش بگه چون ایمان به لاقلیان آخر نیست. جهنم هم که میره اسیان و اطاعت براش مطرح نبوده، ظلمی هم نکرده، تقصیری هم نداشته، تکذیب هم نبوده. حالا اگر از اهل اعراف در همون اعراف با کسی که تو دنیا ایمان به الله و یوم الاخر نبوده و عمل طالح هم داشته، به نسبت درجات عمل طالحش درجات زندگیش در اعراف یا زندگیش در نار مختلف میشه. بنابراین اونی که شرط دخول در جنت هست خودش درجه داره، هم ایمانش و هم عمل صالحش. و اونی که موجب دخول در نار هست یعنی کفر و استکبار، خودش درجه داره و اعمال طالحی که در کنارش هست درجه داره و به نسبت درجه جهنم درجه بندی میشه و نسبت بهشت هم بهشت درجه بندی میشه. اینجا حتما به روایات مراجعه فرمایید و ببینید که چه باب وسیع و عظیمی است و چه تعابیر عالی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دارند. که من یادم هست یه وقتی یک جایی یه مقداری صحبت میکردم، به قول خودمون گرم شده بودم، یه چند جمله مثلا گفتم، بعد همونجا تو ذهنم آمد که نکنه من از پیش خودم دارم میبافم و به عنوان ذوقیات دارم یه مسئله رو میگم و نسبت دادن به معارف الهی ذوقیات و کار خطرناکیه. همون داره خود جمع‌تر کردم، بحث به این سبب شد که مراجعه به روایات کردم و به خصوص من ارجاع میدم به کتاب محجت البیضاء مرحوم فیض که میدونید در به اصطلاح احیاء نوشتن، یعنی احیاء العلوم که مولای مرحوم غزالی است، محجت البیضاء فیض در احیاء العلوم هست و در مسئله جنت و نار و صراط روایات زیادی هم از اهل سنت یعنی روایت نبوی به دلیل روایاتی که صاحب احیاء غزالی نقل کرده و هم روایاتی از ائمه معصومه نقل فرمودند و در مراتب جنت و نار، در معنی صراط، حتی در مراتبی از معنی به اصطلاح جنت و نار، این مسئله که در روایات میگوید قصوری هست از طلا، از نقره، از زمرد، از زبرجد، زیاد ملاحظه فرموده اید، یه خشتش از طلا، یه خشتش از نقره، نمیدونم چراغش چطور است، اگر بخوام با زبان فعلی تعبیر بکنیم باید گفت که در آیات هم هست، یه رخت خوابش چطوره، تخت خوابش چطوره، متکای پشتیش چطوره، بهش اضافه کنید که لوستر بالاترش هم چطوره، چراغ خوابش هم چطوره، مثلا رنگ کلید برقش هم چطوره، رنگ کاغذ دیوارش هم چطوره، با هکذا، یعنی میتونید دقیقا بگید که به نسبت ساختمانی که انسان با اعمال خودش در درجات ایمان و در درجات عمل صالح ساخته، اونجا اتاقش و مطلب بهشتی ساخته شده. درست در جهنمش هم همینطوره، به نسبت کفرش و تکذیبش و استکبارش و اعمال طالحش درجات جهنم رو ساخته. لذا در باب بهشت ملاحظه میکنید روایات مثلا میگه باب صلات، باب صوم، باب جهاد، باب حج، یعنی در بهشت رو اسمش گذاشتن باب جهاد، مثلا از باب جهاد میشه وارد شد، یه بابی مثلا از باب صلات میشه وارد شد، یعنی کسی مثلا جهاد کرده و نماز نخونده از باب جهاد میره تو، بعد اونجا که رفت در ساختمان بالا بالا جاش میدن. من شما اینجور فکر میکنید، یعنی ساختمان اینجا رو جوری ساختن که خیلی خوب، آدم اگه نماز نخونده، روزم نگرفت و حجم نرفت و هیچ کارم انجام نداد، خدا به رحمت قبول داره، ولی رفت میدان جهاد و کشتش و جهاد کرد. مؤمن و مسلمان که مخلوط نشد به اون مسئله کفر اسلام، اگر انسان در مراحل آخر وارد اسلام بشه فرق میکنه حسابش. خب شما میفهمید که خب در جهاد وارد در بهش میشه، اونجا که رفت تو دیگه خب همه ساختمون با هم مرتبط است، نخیر اینجور نیست. در عین اینکه باب جهاد غیر از باب صلاته و باب صلات غیر باب صومه، همه کس هم از هر دری نمیتونه وارد بشه، در اینا هم کسانی هستن که وقتی میخوان وارد بشن اختیار با خودشون، میتونن از این دسته شو برن از این دسته شو برن، از هر دری دلشون میخواد بشون برن، بعضی هم از دو تا درسته تا در بیشتر نمیتونن تشو ببرن. وقتی هم وارد شدن تازه ساختمون هم بعضی جاش میتونن تشو برن، با اتایش اجازه نمیتونن تشو ببرن. پس که هر کسی به نسبت موقعیت و مقام و درجهش میتونه بره. المدرن کنفرانسی که میرفتیم یکی از وزارت امور خارجه اونجا همراه بود، اجازه رفتید گفت میگه شما بیاد، گفت من با اینکه مال اینجا هستم تو وزارت امور خارجه هستم از اینجا جایت نمیتونم بیام. یعنی فرض کنید بنده که خارجی اونجا هستم میتونم از این در برم تو و تو اونجا وارد بشم، ولی اون آقا که محلی و اهل اونجاست و در یک پست بالا هم هست حق نداره بیاد تو. این مفهوم ضوابطه، مفهوم قواعده. پس میبینید که بهشت و جهنم هم حتما به روایات باب مراجعه فرمایید، این مطلب رو روایات خیلی باز میکنه و روشن مشخص میکنه. پس این شخص هست و فرد هست که خودش میتونه بهشت خودش رو به دلخواه خودش بسازه به طبق همت و به اصطلاح خلاصه خاص خودش، و یا جهنم رو به دلخواه خودش بسازه به اختیار خودشه. این هم یک نکته. آخرین مسئله که در این بحث داریم و میخوام از این بحث بگذاریم و وارد دیگه بحث اصلی بشیم ان شاء الله، این هست که کل ذلک بر حسب مقتضای کفر و ایمان از ناحیه عبد. تمام این بحثی که ما تا حالا کردیم از اول تا اینجا بر حسب لوازم و اقتضاعات ایمان و کفر. ایمان اقتضاعاتش چیه و کفر اقتضاعاتش چیه، یعنی بر حسب قوانین مربوط به کفر ایمان، و این از ناحیه عفو. و این لا ینافی با مسئله عفو و رحمت که مربوط به ناحیه مولا، و اینجا گاهی ممکنه با هم تصادم پیدا کنه. یعنی میتونیم احتمال بدیم که یک کافر مکذب مستکبر، حتی به قول معروف یک بار هم سرش به سجده نرسیده است، این بالا بالا بهشت هم جاش بدن. و یا یک عبد خالص مطیع عالی الهی رو در اون اعماق جهنم و اسفل سافلین جاش بدن. میتونیم احتمال بدیم این طبعی که شما میگید این طبع طبع این عالمه، این طبعی که شما میگید طبع این عالمه، اونجا طبع این طبع نیست، ولی درسته هر چیز رو میخواد متشکل یه طبعیه که تا اینجا بیشتر نمیخواد. یه زن خوب بهش میدن، یه اتاق خوبم بهش میدن، دوتا مستخدم میدارن برای یه تلفن هم میدارن برای سرش، بعد میگن هر چی میخواد در اختیارتون. اونقدر قانع میشه که اصلا فکر نمیکنه که این ساختمان چی هست. بهش میگن بیا بریم خودت تو حیاط بگرد، اونجا گلکاری هم هست. میگه همینجا خوبه، ما اصلا نمیخوایم. طبعش این، اگر یه باری ببریدش و گلو ببینه تازه یادش میاد که چه اشتباهی کرده، و اینو اینجا باید ببینه نه اونجا. یعنی اینجا باید درسته به جایی که تصور بکنه که غیر از خواب و خوراک و زن و حور و غلمان و استبرق و نمیدونم امثال ذلک چیز دیگری هم هست. اگر اینجا این تصور رو نکنه اونجا اونقدر طبعش قانعه که اصلا یه ذره غصه نداره. شما فکر میکنید که وقتی اینجا رسید به قول شما محزون است که چرا درجه بالا نرفت؟ اصلا درجه بالایی به مخیلش هم خطور نمیکنه. چرا؟ برای که تو این دنیا به مخیلش هم خطور نکرده. تو این دنیا یه آدم مؤمنی بوده که نمازم خونده، روزم گرفته، حجم رفته، همه چیم، اما هر وقت با صحبت میکردی میگفته که چقدر خوب آدم از این حور و غلمان بهشتی استفاده بکنه. بهش میگم حور و غلمان چی آخه، اینا فقط خواب و خوراک و شهوته. میگم ما از بهشت همینش کافیه، بقیهش باشه برای دیگران. ولی یه کسی هست که اگر حرف حور و غلمان باش بده این راحت میشه. میگه حور و غلمان چه، چقدر سبک باشه. یه جمله معنی فیض داره که متاسفانه یادم رفته، اون شعرش خیلی شعرش لطیفه، میگه که علاقمندان به خدا، بله، مؤمنی هستن که دل خوش کرده ام به نعمتهایی از نعمتهای خدا، یعنی حور و غلمان. ولی عارفان به خدا و علاقمندان به خدا در یک شعری مرحوم فیض داره میگه اونا جوری هستن که همین تعبیری که کردم، اگر بخواید فروغ ایمان باشون حرف بزنی ناراحت میشن، و اگر بهشون بگی باید لحظه ای از جوار خدا دور بشی و بیای توی اتاق پیش فروغ ایمان، دوری از جوار خدا را یک لحظه بزرگترین عذاب میدونه. یه بستیست که بجای خودش در حال مطمئن باشید که در بهشت اونی که در اون مرحله هست اون عالی ترین رضایت براش هست، چون تو این دنیا برای همین مرحله بیشتر کار نکرد، اون که کرده برای همین مرحله کار کرد. در هر حال از بحث دور نشم، عرض می کردم که کل ذالک یعنی درجات بهشت، درجات جهنم، شرط ورود، مانع از ورود، همه اینا که گفتیم اینا مقتضای کفر و ایمان از ناحیه عبد هست. ولی یک بحث دیگری هست از ناحیه رد، اون مسئله عفو، رحمت، هر شود که احاطه کلی جود هست، کرم هست، امثال ذالک که ما تعبیر میکنیم به مالکیت مطلقه الله تعالی که لهو ان یتصرف فی ملکه کیف یشاء. وقتی امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند پروردگارا اگر دستور بدی مرا به آتش ببرند چه کسی میتواند مانع شود؟ این بر اساس چی که این دستوری صادر بشه؟ بر اساس ایمان و عمل صالح و مقتضیاتی که از ناحیه عبد هست محاله که این دستوری غیر ممکنه، اصلا تصورش نمیشه کرد. اگر بخواد امکان عقلی داشته باشد بر اساس مالکیت مطلقه الله تعالی امکان عقلی داره، یعنی خدا میتونه کارو بکنه، حالا میکنه یا نمیکنه بحث دیگه است، ولی میتونه بکنه. خب در اینجا این مطلب پیش میاد که میشه یک کافری که مستحق نار هست اهل بهشت بشه و در بهشت وارد بشه و حتی مراحل بالای بهشت هم بهش داده بشه، و میشه یک مسلمی و مؤمنی و عبدی که مستحق بهشت هست اهل نار بشه. بله میشه این باشه. خب اگر میشه تکلیف بندگان خدا چی میشه؟ کمی عنایت بفرمایید. باب معروف به خوف و رجا که ما در روایات زیاد داریم و در آیات شریف میگه کسانی که ایمان به خدا آوردند و مطمئن به او شدند و عمل صالح انجام دادند لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و کسانی که لا تیأسوا من روح الله، و کسانی که مایوس من روح الله شدند اینها خودشون گناهکارند و اهل عذاب میشن، مسئله خوف و رجا مطرح میشه. اگر این دو بحث نباشه مسئله خوف و رجا غلط هست. یعنی اگر ما باشیم و یک قانون ریاضی که آقا هر کس خدا را قبول داره، قیامت هم قبول داره، اهل بهش میتونه باشه، عمل صالح هم منشأ درجات بهشته، یه قانون ریاضیه، به نسبت اعمال صالح هم ساختمان بهشتی در اختیارش هست، این دیگه معنا ندارد که بنده گذرنامه گرفتم، گذرنامه مشخصه، معلوم است که کجا میتونم برم، جا منظمه، بسر جامعه رو بگیرید، این معنا نداره. قانون ریاضی مسئله میگه اگر این عامله و این سببه مسبب دنبال سال باید باشه، چون که اگر این آقا به دلیل کفرش و به دلیل تکذیب و استکبارش باید در نار بره و به دلیل درجات اعمال صالحش یا درجات کفر و استکبارش درجات نارش مختلفه، خب معنا نداره درجات کم زیاد بکنید، اصلا امکان ندارد یک درجه از جنتش را بالاتر ببره یا پایین تر بیارید، یا یک درجه از نارش را بالاتر ببره یا پایین تر بیارید. اگر ما باشیم صرفا مسئله ناحیه عبد یعنی ایمان و کفر و عمل صالح یا عمل صالح، قانون علمی و طبیعی و ریاضی مسئله بر حسب اونچه که شرع فرموده است، این که میگم قانون ریاضیش یعنی پس از فرموده های شرع، شرع میگه اگر بهش میخوای بیای از این راه است، اگر این کار رو بکنه اهل جهنم است، یعنی جعل سببیت دیگه، چنانچه شما در سببیت های اعتباری میفرمایید که اگر مالکیت بخواد محقق بشه باید بی محقق بشه تا به تویش تو گفته نشه جا به جای این مالکیت معنا نداره، یا در اسباب اولیه مملکه مثلا میفرمایید که فرضاً زیادت از مملکاته، یعنی سببیت اعتباری است، سببیت جعلی، اگر گفتن که بهشت رفتن ایمان عمل صالح میخواد. خب این آقا میمونه سر عمل صالح رو داره، به چون اصلا جلوشو بگیرید پس از چی بترسه؟ لا خوف نداریم ولی همین احسن و راست هم میگرد. آیه شریف هم تو که فرموده است هیچ خوفی نیست، هیچ حزنی هم نیست، نه غم و اندوهی داره نه ترسی داره، چون ایمان داشته عمل صالح هم داشته، بالاخره در یک درجه هم از عمل صالح جاش محفوظه. اونجا چه ناراحت بشه، میدونه که وقتی رفت اونجا یکی از اتاق عملش هست، حتی درجاتش هم میدونه، شاید اگر اطلاعات بیشتری داشته باشه که درجات اعمال چگونه در بهشت تنظیم میشه، میتونه شماره اتاقش هم حتی مشخص بکنه. درست مثل این که شماره دستش میدن میگن شما وارد اینجا که شدید طبقه چندم، شماره چندم، اتاق چندم، اتاق شما. مسئله عدالت حالا میرسیم، اصلا عدالت قبل از این هست. اینجا من میگم عدالت مسئله، اینجا قانونه و قانون نفس عدالته. اون بحث عرض اجازه بدید برد میکنم. من میخوام بگم خوف و رجایی که آیات بهش تکیه فرموده است و روایات شریف مکرر فرموده است بر این اساس هست که در برابر مسئله ایمان و کفر از ناحیه عبد، مسئله رحمت و رأفت و مالکیت مطلقه الله تعالی وجود داره که میتونه اون قانون رو بزنه، میتونه برابر اون قانون بایسته. حالا برابر اون قانون بایسته خلاف عدل یا نه، اون بحث آخری، اونجا بحث مطرح میشه که آیا خداوند با مالکیت مطلقش جلوی اون قانون یک مؤمن رو ببره جن ببره نار یا یک اهل نار رو ببره بشه خلاف عدل یا نه، اینو بعد باید بحث کرد. اما میخوام بگیم چون بحث منحصر نیست به مسئله کفر و ایمان و عمل صالح، اگر در چارچوبه کفر و ایمان و عمل صالح بحث کنیم غیر از این هیچ مسئله نداریم. حتما شرط بهش رفتن اینه و بدون این بهش نمیشه رفت، جهنم هم این راهشه، درجات هم این درجات هست. ولی میگیم بحث به این منحصر نمیشه، مسئله مالکیت مطلقه الله تعالی هست و رحمت و رأفت واسعه الهی. رأفت در قرآن من ندیدم، فکر میکنم رؤوفان رحیم داریم در قرآن، عطوف نداریم. مثل اینکه اینو حالا من الان میگم مراجعه بفرمایید، من به ذهنم میاد که عطوف نداشته باشیم و در صفات باری تعالی صفاتی که اون رأفت رو میخواد بگه و رحم رو میخواد بگه یک خصوصیتی هست که رؤوفان رحیم داریم ولی عطوف ظاهرا نداریم، یعنی در آیات عطوف نداریم. و وقتی ریشه لغوی رو مراجعه میکنید یکی دو تا نکته خیلی جالب اینجا هست که در جواب خودش مراجعه میفرماید. حالا فرصتم بود وقت عرض میکنم، قانون مالکیت مطلقه الهی و رحمت مطلقه و رأفت مطلقه میتونه برابر قانون ایمان و کرس بیسته. اینجا انسان اون حالت بینابین قرار میگیره، یعنی به وجود میاد این حالت که اگر نبود مالکیت مطلقه و من فقط با ایمان باید بهش برم، و وقتی مؤمن هستم دیگه خوف و خوزی ندارم، ولی یه مالکیت مطلقه هم هست که ممکن است با همه عبادات من و با همه ایمان من دستور بدن مرا ببرن به آتش، و اگر دستور دهی که مرا به آتش ببرن، گوینده مثل حضرت سجاد سلام الله علیه زین العباد زین العابدین با اون همه عبادات چنین جمله رو تعبیر میکنه، چه کسی میتواند جلوی این دستور رو بگیره؟ یعنی این امکان خیلی همجور احتمالی هم نیست، نمیشه شدنی. اینجا حالت خوف پیش میاد. امام سجاد سلام الله علیه این جمله مال حضرت سجاد هست که در ممکنه من ندم اون که من الان یادم هست از امکان داره، حالا اگر مدرک شروع لطف فرمود خوبه که مراجعه بکنه استفاده کنیم. این جمله رو حضرت سجاد دارن، ظاهرا در کنار دیوار کعبه هم دیوار خانه خدا ایشان میخوندن، که اون راوی میگه دیدم کسی است که داره گریه میکنه و اشک میریزه و عباراتی میگه. از جمله این عبارت وقتی نزدیک شدم دیدم حضرت سجاد هستن و بعد گفتم خب مثل شمایی این قبیل جملات رو. خب این نشون میده که بله این امکان هست، خوف از اینجا به وجود میاد، یعنی انسان با همه ایمانش و با همه عمل صالحش و همه درسش و بحثش و حجت الاسلام بودنش و آیت الله شدنش و فتوا دادنش و ارشاد هدایتش و منبرش و کتابش و مسجدش و مریدش و خدمت مردمش و مسجد ساختنش و راه ساختن و پل ساختن و خدمت کردن و نمیدونم دارالایتام و همه کارا که ما آخوندا گاهی بهش تکیه میکنیم، با همه اینا بله امکان داره که بگن بفرمود از اون طرف. ما کار بنده ما سوالمون اینه این امکان دارد یا نداره؟ اگر خدا چنین کاری را بکند کسی میتونه جلوشو بگیرد؟ همین کافی است که خوف به وجود بیاد. پس ممکن است خدا کار درباره بنده بکند. اگر خدا چنین دستوری رو داد که آقای عاشق رو باید بکنن، چه کسی میتوند بگه که این عاشق طلبه بوده است و اجازه بدید که نه رو جهنم تموم شد؟ پس همین کافی است که خوف به وجود بیاد. هنوز که نرفتیم که ببینیم شده اصلا، هنوز کنون نرفتیم از جا برگردیم، وقوع عملی که هنوز نرفتیم. اونجا که رفتیم بعد خواهیم دید که اصلا مسائل و مقیاس ها چگونه است. عرض شود که این هم که خوف میشه. خب خوف تنهاست، یعنی مالکیت الله تعالی و رحمت مطلقه و یا غضب مطلقه فرق نمی کنه. این اگر منشأ باشه منشأ خوف میشه. این خوف تنهاست. اگر خوف تنها باشه به جوری که این خوف اونقدر مسلط بشه که انسان به تدریج بگه که خب حالا که ما اصلا وضعمون روشن نیست و بعید هم نیست که ما رو ببرن جهنم، خب چه دلیل داره که تو این دنیا خودمون ناراحت بکنیم؟ پس خوب لااقل نقد رو اقلا رها نکنیم. این خوف تنها این مسئله رو ایجاد میکنه. اینجا مسئله رجاء مطرح میشه و خوف اگر منتهی به یأس بشه هم آیه شریفه میگه و هم روایات میگه که این یأس خودش گناهه. پس میبینید که این دو دست، این دو نوع قانون، قانون ایمان و کفری که منشأ بهشت و جهنم بود مبدأ رجاء و قانون مالکیت مطلقه الهی مبدأ خوفه و خوف و رجا هر دو کنار هم قرار می گیرن. این است که در روایات تصریح شده است. اون که عرض می کردم کمی عنایت بیشتر بفرمایید، در روایات تصریح شده و این از متن آیات در میاد ها که مؤمن کامل اون مؤمنی است که بین خوف و رجاه. یعنی هر وقت به خودش مراجعه می کنه هیچ وقت احساس نمی کنه که من حتما بهشتی ام و بالا بالای بهشتم هستم، هر که هستم و در هر درجه هستم، هیچ وقت این احساس نمی کنه. چرا؟ برای اینکه بلا فاصله متوجه اون مالکیت مطلقه میشه. اگر میخواد اون مالکیت مطلقه بیاد و بگه خب ممکنه ما بریم آتش، متوجه این همه آیاتی که در طرف کفر ایمان بحث میکنه امیدوار میشه. این حالت خوف و رجا دوتایی تعادل پیدا میکنن. مؤمن کامل اون کسیست که همیشه بین خوف و رجا حرکت بکنه. چرا میگیم مؤمن کامل؟ بر اساس اینکه هر دو تا این قانون وجود داره، هیچ کدوم رو نمیشه کنار گذاشت به خاطر دیگری، چون هر دو هست، هر دو بر انسان حاکمه. حاکمیت هر دو منشأ خوف و رجاه. آدم اگر یه طرفش بچربه و رجاء تنها باشه، یعنی نعوذ بالله در حاکمیت یه مقداری نادیده گرفته قدرت مطلقه الهی رو، و اگر خوف بشه نعوذ بالله آیات رو که خود خدا فرموده است در مسئله کفر ایمان نادیده گرفته. پس این حالت همیشه متعادل و یک نواخت باقی میمونه. این آخرین چیزی بود که در این بحث داشتیم. انشاءالله اگر توفیقی داشتیم و بودیم در جلسات بعد خدمتون، بحث بعد ما اولین اصل از معارف الهی میشه، یعنی مسئله وجود الله تعالی، نه مسئله وحدت، مسئله وجود مبدأ هست و بعد مسئله وحدت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.